ضرورت‌های ناشی از توسعه شهری و افزایش مهاجرت به تهران، ازدیاد معابر و خودروها و نیاز به شبکه حمل و نقل عمومی از جمله متغیرهای مهم در ایجاد نهاد متولی حمل و نقل در تهران است. تدوین سندهای چشم‌انداز و نیز اسناد بالادستی نظیر مصوبات انجمن شهر یا شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی و نظارت این مجموعه دست به دست هم داد تا مجموعه از وظایف و مأموریت‌ها برای شهرداری تهران تعریف شود. یکی از این اسناد سند طرح جامع حمل و نقل تهران است. از این سند به عنوان مهمترین سند در تحقق مأموریت‌های حمل و نقل شهری یاد می‌شود که مستند بر گزارش‌های در دسترس مطالعات آغازین آن در دهه 50 خورشیدی آغاز شده و این سند طی نیم قرن گذشته بنا به ضرورت‌های توسعه شهری مورد بازنگری قرار گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول
منو. جناب آقای مهندس پوریا علی مردانی متولد 1360 هستند، تهران، لیسانس عمران دارند و کارشناسی ارشد خودشون رو مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کردند و دارای مدرک تخصصی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند از دانشگاه توکیو ژاپن هستند و همینک هم مهمان ما در برنامه پل مدیریت و به عنوان مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران. آقای مهندس علی مردانی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همکارانتون آقای بارانی و همه شنوندگان عزیز و کسایی که احیانان از طریق اپلیکیشن ها تصویر ما رو
ببینن. حتما میبینن. بله.
عرض سلام و خسته نباشید در این روز برفی زیبا دارم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردی تشریف آوردی در استودیوی پل مدیریت. آقای مهندس علی مردانی، من خیلی کوتاه مختصر از خودتون، معرفی خودتون و سابقه در واقع تحصیلیتون گفتم، سابقه اجرایی و مدیریتی خودتون رو هم بفرمایید و اگر در معرفیتون نیاز هست چیزی رو اضافه کنم خیلی ممنون هستم.
آقای بارانی، عرض بکنم که خدمت شما که حالا سوابق تحصیلی رو که فرمودین، من یه مدتی حدود 15 سال پیش تا به امروز، البته تقریبا 16 سال پیش، در بخش‌های مختلف مرتبط با مدیریت حمل و نقل کشور در سمت‌های مختلف از کارشناسی تا مشاوره و جاهای مختلف در واقع مشغول به خدمت بودم. اولش دوره در واقع در اون ستاد ساماندهی هم نقل سوخت که سهمیه بندی رو خیلی خوب و دقیق در سال 85-86
کار شما بود؟
بله، اون موقع من
دست شما درد
مشاور و بله کارشناس اونجا بودم.
اونم کار بسیار پیچیده بود.
بله 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 بله، خیلی بدون در واقع عوارض جانبی برای مردم و با کمترین هزینه برای جامعه انجام بله. شد اون موقع و به نظرم این کار خوب و درستی بود. و بعد از اون هم یه مدت زیادی حدود 10-12 سال در وزارت راه مشغول بودم، در مرکز مدیریت راه کشور.
بله.
که متولی در واقع سیستم‌های هوشمند و مدیریت در واقع حمل و نقل برون شهری کشور هست در وزارت راه، در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. از حدود یک سال گذشته هم مهمان همکاران عزیزم در شهرداری هستم و مدیر در واقع کنترل ترافیک و در حال حاضرم که خدمت شما هستم مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و پایانه‌های شهرداری تهران که حوزه مسئولیت بیشتر در واقع مسافرهای برون شهری به خصوص از پایانه‌های جنوب، غرب و بیهقی و پایانه شرق و همینطور در واقع مدیریت بار و حمل و نقل بار در درون محدوده شهری تهران، حالا در اتصال با پایانه‌های برون شهری بار هست.
بسیار عالی. چقدر شما که یک تعریفی هم از این سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهرداری تهران برای ما و مخاطبین عزیز داشته باشید که ما بیشتر آشنا بشیم چه وظایفی بر عهده دارید. بله. عزیزان در چه راستای میتونن پرسش‌های خودشون رو مطرح بکنن؟
در حوزه در واقع حمل و نقل بار، متولی کلیه در واقع عملیات حمل و نقل بار در محدوده شهری تهران سازمان ما هست.
بله.
از جمله در واقع ارائه پروانه به شرکت‌های فعال در این حوزه، تنظیم در واقع مجوزهای لازم برای عبور و مرور وسایل نقلیه باری.
بله.
و در حوزه مسافر هم ما مدیریت پایانه‌ها و در واقع متولی حمل و نقل برون شهری مسافر تهران و حمل و نقل حومه‌ای مسافر تهران سازمان پایانه‌ها و حمل و نقل بار هست. و یکی از اولین مشکلاتی هم که حالا در پایانه ها در مدیریتی که شروع کردیم باش مواجه بودیم، بحث در واقع خوابگاه های راننده ها در پایانه ها بود.
خیلی خوبه. بله، اگر بله، بهش توجه ویژه بشه باعث آسایششون میشه و امنیت خاطر.
بله، به فضل خدا در همین مدت کوتاهی که حالا من مسئولیت رو قبول کردم در این زمینه گام های خوبی برداشته شده، انشالله که در واقع تنظیم بشه و راننده ها در یک وضعیت فرش و آماده‌ای پشت فرمون بشینن. البته قبل هم به دلیل جهت مسئولیتی که این عزیزان و این قشر زحمت کش دارن، معمولا در مثلا فرض بفرمایید باربند و این طرف و اون طرف استراحت می‌کردن. حالا رسیدگی هم میشه، بعضی ساعت زنی هست،
ولی اگر جای آرام و راحتی باشه، تابستان‌ها خنک باشه، زمستان‌ها گرم، بسیار عالی میشه. بله. و حال بهتری رو تجربه می‌کنن.
حالا اقدامی که کردیم در واقع در این حوزه
شما درد نکنه
اینجوری بود. و حالا بحثای دیگه که دیگه همه خاطراتو نمیگم آقای.
آقای مهندس، یک سال فرمودید تشریف آوردید به این در واقع
این مسئولیت حدود یک ماه هست.
یک ماه.
بله بله.
خب از چه زمانی تشکیل شده این سازمان؟
سازمان از سال دهه 70، از ابتدای دهه 70 در واقع وجود داشته و حالا از اون موقع در واقع اساسنامش تصویب شده تو وزارت کشور و با عنوان سازمان پایانه ها. منتها از سال گذشته از آبان ماه در واقع مسئولیت حمل و نقل بار شهر تهران هم به سازمان واگذار شده و ادغام شده.
بله.
در مسئولیت های سازمان و در واقع معاونت حمل بار داریم و معاونت مسافری، یعنی مسافر ترمینال ها و برون شهری و حالا کلا حوزه حمل و نقل برون شهری و حومه ای و حمل و نقل بار اضافه شده مسئولیت سازمان. یه تغییر ماموریتی از حدود یک سال
پیش ادغام شدن در هم.
بله بله بله. یه معاونت باری در واقع در بخش دیگه در شهرداری بوده که خب به دلیل اینکه مسئله بار در عهده شهری تهران خیلی نوپا و رسیدگی بهش در واقع خیلی احتیاج به توجه ویژه و مکفی داشته در مدیریت شهری، این سازمان رو ادغام کردن در سازمان هم.
این با حضور شما اتفاق افتاد؟ این
قبل از حضور قبل. من بوده و من تحویل گرفتم.
خب این تجمیع معاونت بار و مسافر در یک سازمان چه اتفاقی قرار هست رقم بزنه؟ چه تحولی در شهر تهران ایجاد خواهد شد؟
تجمیع در واقع این سازمان کمک میکنه که ما بتونیم تمرکز بکنیم روی بخش حمل و نقل بار و مأموریت هایی رو که شهرداری برای تنظیمگری این حوزه بر عهده داره رو با دقت و جدیت بیشتر و با از طریق در واقع یک سازمان مستقل انجام بدیم. از جمله سازماندهی در واقع حوزه هایی مثل حوزه بتون، حوزه حمل بتون در محدوده های شهری تهران، مثل حوزه حمل و نقل در واقع باری مواد غذایی و دارویی در محدوده شهر تهران که ضرورت داره که اینها در ساعات شلوغ هم بعضا انجام بشه به دلیل حالا ملاحظاتی که از جهت ساعت کارشون و محدودیت هایی که دارن.
بله.
و در این راستا در واقع شهرداری از سال حدود سال 95 یه مصوبه‌ای رو گذرونده که در بعضی از در واقع محدوده ها محدودیت حمل و نقل بار به وجود اومده از طریق شورای حمل و نقل ترافیک شهر تهران.
بله.
این مصوبه در واقع خیلی از بخشاش اجرایی شده و خیلی از بخشاش هم اجرایی نشده که حالا مأموریت سازمان ما این هستش که تا جایی که میشه
اجرایی
این مصوبه رو بله اجرا بکنیم. از جمله محدوده ساماندهی محدوده در واقع بازار بزرگ تهران که اونجا برنامه سازمان رفتن به حرکت به سمت موتورسیکلت برقی هست انشالله و ما با جدیت داریم زیرساختش رو فراهم میکنیم
که انشالله برسیم که با موتورسیکلت حمله بار میکنن فکر میکنم موتور قدرتی میخوان تو بازار.
بله بله حالا یه بخشش لرز میکنم وسایل نقلیه برقی به طور کلی، حالا الزاماً اون موتوری که شما با اون تصور دارین نه، ممکنه سه شرخه برقی باشه که اصلا مخصوص این کار در طراحی شده و شرکت های دانش بنیان و مجموعه های خیلی زیادی هستن تو دانشگاه ها که زمینه این کار فراهم هست، ایجاد شده، تجاری سازی و صنعتی سازی نشده. محل
تردد رو هم در نظر گرفتی؟
محل تردد روشن شده، طرحش وجود داره و انشالله حالا خواهیم حرکت کنیم به این سمت
انشالله. و باز هم این تجمیع معاونت بار و مسافر چه حال خوشی رو برای شهروندان تهرانی به ارمغان خواهد آورد؟
کمک میکنه دیگه، همه این تمرکزی که همکاران ما و مجموعه ما روی حمل و نقل بار داره هم باعث روانی حمل و نقل بار در تهران میشه، سرعت حمل بار بالاتر خواهد رفت، هم ایمنی بار با نظارت هایی که صورت میگیره و امنیت بار مردم تضمین میشه، هم جلوی نقل و انتقالات بارایی که نباید
بله گرفته در واقع شناسنامه دار میشن یه جوری.
بله بله
خیلی اتفاق خوشایندی است، امیدوارم که هر چه زودتر رقم بخوره. شما چشم اندازتون برای کی هست؟
ما انشالله برنامه‌مون در واقع یک ساله هست، برنامه‌ای که الان خدمت شهردار تهران کردیم.
برنامه رو
از یک ماه پیش یک ساله شروع شده، حالا احتمالاً یک دو سال بله یکی دو ماه
البته فطرت هست بله همه کارها
بله اقداماتی انجام شده بله اقداماتی انجام شده از جمله حالا در حوزه تانکرهای بتونی اقداماتی انجام شده، در حوزه در موتورسیکلت طرحهای تهیه شده هنوز اون بروز و ظهور پیدا نکرده، ولی در حوزه در واقع کامیون ها و حمل و نقل بار برنامه های دیگه ای وجود داره که انشالله اینها رو هم عملیاتی میکنیم.
میفرمایید چه برنامه هایی دارید؟
ما سیستم AVLS رو یا اون در واقع مدیریت هوشمند ردیابی خودروها روی خودروهایی که از طریق جی پی اس در واقع ماهواره‌ای انجام میشه روی خودروهای بتونی شهر تهران در حال حاضر نصب شده و ردیابی اونها به صورت پایلوت انجام میشه. برنامه این هستش که انشالله سایر خودروهای باری هم حتما با داشتن مسیر و
یعنی همون مسیر با نظارت رو کامل برگردن.
بله بله با نظارت کامل و در ساعات مشخصی رفت آمدشون انجام بشه و بهشون از قبل در اون ساعات مجاز اعلام بشه که ما در ترافیک صبحگاهی تهران همزمان یه سری کامیونت و یه سری تانکر رسوندن سوخت و اینها نداشته باشیم و این یه تنظیمگری بشه انشالله به مدد همکارانمون در شورای ترافیک شهر تهران و بر اساس این ساماندهی مردم اون رفاه و تحول حمل و نقل بار در تهران رو حس بکنن
انشالله. اتفاق بسیار خوشایندی است، امیدوارم که به زودی محسوس هم باشه برای همه شهروندان. جناب مهندس، در خصوص احداث پایانه‌های کوچک مقیاس با هدف کاهش تردد و کاهش سوخت شهروندان و همچنین دسترسی سریع به خودروهای عمومی بین شهری، تاکنون اقدامی صورت گرفته در سازمان پایانه‌های شهر تهران؟
در خصوص پایانه های غیر متمرکز یا با همین عنوانی که ما بهش میگیم پایانه های غیر متمرکز، در حال حاضر تمام سفرهای برون شهری تهران بر اساس قانون از طریق پایانه های مسافری مهم و بزرگ شهر تهران که حالا اسم بردم پایانه جنوب، غرب، پایانه بیهقی و پایانه شرق و همطور پایانه پونکی پایانه کوچیکی هست انجام میشه. اما برنامه ما این هستش که انشالله ایستگاه‌های کوچیکی رو برای رفاه بیشتر شهروندان ایجاد بکنیم که برای سفر برون شهری احتیاج به مراجعه به پایانه ها کمتر بشه و بتونن در واقع کسانی که در نقاط مختلف تهران ساکن هستن، به خصوص اونهایی که دسترسی هاشون به پایانه ها خیلی دسترسی های سختی هست، مثل کسایی که در نواحی جنوبی تهران ساکنن، نه از پرمینال جنوب هم جنوبی تر در نحدهای مناطق 20 گانه 20 18 19 که در جنوب تهران ساکن هستن، یا منطقه 21 و منطقه 22 که این مسئله فواصل با ترمینال ها وجود داره، به دنبال در واقع ایجاد یک حلقه ای از ایستگاه های غیر متمرکز برای سوار و پیاده کردن مسافر هستیم و در این در واقع پایانه‌های غیر متمرکز که حالا فضای کوچیکی دارن بیشتر حالت ایستگاه بین شهری هست. مسافر مستلزم این هستش که همکاران ما حالا در اپلیکیشن های شهرداری و غیر شهرداری بخش خصوصی به کمک ما بیان برای فروش بلیت برون شهری، مسافر برون شهری، و در اونجا ما بلیت رو به نحوی بفروشیم که محل سوار شدن و پیاده شدن مسافر در پایانه غیر متمرکز تعیین بشه، لوکیشنش و ساعتش بهش داده بشه. انشالله برنامه این هست، هنوز عملیاتی نشده اما برنامه و طرحش وجود داره و انشالله در اونجا مردم شاهد در واقع سفر راحت برون شهری باشن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. راجب به پایانه های غیر متمرکز که خودتون فرمودید،
بله،
حالا من گفتم کوچک مقیاس،
بله،
توضیح فرمودید. میخوام بپرسم که این اقدامات قرار هست که ادامه دار باشه،
بله،
و اینکه طرحهای آتیتون برای این اتفاق چه خواهد بود که فکر میکنم طرح بزرگی باشه برای شهروندان.
بله، انشالله. من قبلش این توضیح رو عرض بکنم که در بخش در واقع مسافرین برون شهری ما این مسئله رو داریم که الان توی سواری های پلاک عین ورودشون به محدوده تهران با مشکلات و ممنوعیت های مواجه هست و یکی از در واقع زیر ساخت ها و مجوز های حمل و نقل مسافر به شکل غیر متمرکز برطرف کردن این موانع قانونی با ارائه طرح و برنامه برای حمل و نقل و دادن مسیر در واقع به این عزیزان هست و ایجاد زیر ساخت در سامانه های نرم افزاری و همونطور که عرض کردم حالا اپلیکیشن یا نرم افزارهای کاربردی. در حوزه ترمینال های غیر متمرکز که حالا مرتبط با این موضوع هستش، اینم در واقع یکی از زیر ساخت هاش فروش اینترنتی بلیت و فروش مجازی بلیت هست که به نحوی که امکان پیاده و سوار شدن مسافر رو در یک ایستگاه کوچک غیر متمرکز در محدوده نزدیک به منزل خودش فراهم بکنه، این برنامه و مذاکرات با هم بخش خصوصی و هم با اپلیکیشن های خود و در واقع نرم افزارهای کاربردی خود شهرداری تهران انجام شده و انشالله به زودی حالا در چند ماه آینده، نوروز رو نمیتونم قول بدم از الان چون
امیدواریم قبل از سال بشه، اگر نه برای سال آینده
انشالله حتما، شاید انشالله ترم بهار که حالا دانشجوها خواستن برگردن بتونه در واقع
استفاده
تو مخاطبین فرش و جوان ما در واقع که خیلی زود از این سیستم ها استقبال میکنن، معمولا قشر دانشجوها و سربازان عزیزی که حالا معمولا سفر میکنن از طرف پایان ها و بقیه اقشار که بله بله بقیه اقشار هستن که بتونن در واقع از این سیستم استفاده بکنن. ما محل هایی رو پیش بینی کردیم، طرحش هم در حال پیگیری هستش که بتونیم زمین هاش رو آماده بکنیم که این اتفاق انشالله عملیاتی در شهر تهران رخ بده
انشالله. درباره خدمات الکترونیک هم میفرمایید که چه خدمات الکترونیکی رو ارائه دادید برای آسان‌تر شدن زندگی شهروندان و مخصوصا کسانی که مرتبطن با این شغل.
بله، ببینید در حوزه در واقع فعالین این حوزه از جمله راننده ها و ناوگانداران و حالا در واقع شرکت های حمل و نقل بار در اون شهری، ما به طور کلی سیستممون الکترونیک هست،
همه خدمات الکترونیک.
بله، من چون در زمینه برون شهری هم تجربه دارم، اون طرف مدت ها در واقع برنامه های دستی بود که اون ور هم در وزارت راه هم به صورت موازی ما با همکارانمون در واقع این فعالیت رو شروع کردیم. به طور کلی هیچ در سند حمل غیر الکترونیکی در حال حاضر در بار شهر تهران صادر نمیشه و تمام فعالیت ها به صورت الکترونیک هست از طریق سامانه بارانه.
بله،
و هم در مجوز شرکت ها، هم مجوز های لازم برای حمل بار و هم مجوز رانندگان برای فعالیت حرفه‌ای حمل بار در درون شهر تهران از طریق سامانه بارانه انجام میشه و کسانی هم که بخوان متقاضی اواج اخذ این مجوزها باشن باز به صورت الکترونیک از طریق سامانه بارانه و سایت تهران من میتونن اقدام بکنن و اخذ مجوز
خدمات رو دریافت
کنن.
ارتباط شما با شرکت های دانش بنیان چگونه است؟
ما جلسات متعددی رو داشتیم همین هفته گذشته، حالا چون هم دانشگاهی های منم بودن، من دانشگاه شریف بودم، خیلی خیلی در واقع زمینه خوبی در کشور فراهم هست برای استفاده تجاری از امکانات علمی که به سمت در واقع اجرایی شدن رفته در شرکت های دانش بنیان.
بله.
از جمله مثلا فرض بفرمایید که ما برای جلوگیری از آسیب به روسازی معابر شهر تهران نیاز داریم که وزن خودروهای سنگین رو کنترل بکنیم، چون ما خودروهای بالاتر از 6 تن در محدوده شهر تهران ترددشون ممنوع هست. یه سیستم هوشمندی رو که از این اساسیت پیشنهاد داد که خیلی جالب بود، من مثال عرض میکنم که بدونید که ما عملیاتی وارد شدیم و شعار نیست.
بله.
دوستان قرار است که حالا همین تو یک ماه آینده این سیستم رو پایلوت در یک یا چند نقطه تهران نصب بکنن و ما به ستا آزمایشی ببینیم که این سیستم جواب میده و از طریق اون در واقع در توزیع به ما کمک میکنن. و حالا مسائل مختلفی که در حوزه مسیریابی، اطلاع رسانی در واقع مسیر، همکاران ما در بخش خصوصی که روی مسیریابی کار میکنن و امکاناتی که ما میتونیم در اختیارشون قرار بدیم. بحث خودروهای برقی و خودران که حالا به خصوص خودروهای برقی که حوزه کاری ما هست و وظیفه داریم که در محدوده های مرکزی تهران به سمت برقی شدن ببریم حمل و نقل رو، انشالله روی کمک شرکت های دانش بنیان قطعا حساب کردیم، چون خودروهای برقی الان در حال حاضر در کشور به صورت سنتی تولید نمی شده. یکی دوتا از مجموعه ها از مجموعه قدیمی موتورساز هم حتی استقبال کردن و وارد شدن برای تولید خودروی برقی و موتور برقی که همونطور که خدمت شما عرض کردم.
انشالله. و شما چه حمایت هایی میکنید از این طرحهای دانش بنیان؟ ما مشوق باشه براشون.
آره، حالا رک بخوام به شما بگم اینی که مانع ایجاد نکنید.
خیلی در واقع بزرگی کردید.
آره، یعنی موانع و مقررات دست و پاگیر رو دولت و نهادهای حاکمیتی از پیش پای این نخبگان بردارن، به نظرم خیلی از مسائل کشور حل میشه.
بله.
و خیلی هم اونا رو کمک دولت حساب نکرده، اما ما وظیفه‌مون هستش که بازار اونها رو توسعه بدیم. جهت اینکه بازار دانش بنیان ها در واقع بازار خود ما هست، کمک میکنه به حل مشکلات شهر و مشکلات مردم.
بسیار عالی. خیلی هم خوب. و اینکه خدمتتون بگم ما خیلی میشنویم در همین رسانه هم که از خودروی شخصی استفاده نکنید. این استفاده نکردن خودروی شخصی مستلزم زیرساخت هایی است که شهرداری که متولی حمل و نقل عمومی است یه سری اتفاقات رو برای شهروندان رقم بزنه. حالا ما در شهر رو کار نداریم، من برون شهری رو خدمتتون میخوام بپرسم. با توجه به اینکه عموم شهروندان عزیز در سفرهای برون شهری خودشون ترجیح میدن که از خودروی شخصی خودشون استفاده کنن به هزار یک دلیل، یکیش آسایش و راحتیه، و میخوام این رو بدونم که شما چه برنامه‌های تشویقی برای شهروندان عزیز در دست دارید که بتونه جذاب باشه براشون و از ناوگان حمل و نقل عمومی بیشتر استفاده کنن که فکر کنن واقعا خودروی شخصی خودشونه.
بله.
و هیچ تفاوتی نداره. انشالله.
من اول در حوزه برون شهری به نظرم این موضوع رو خدمت شما عرض بکنم که حالا پرسیدین.
بله.
سوال خیلی خوبی هست. در حوزه برون شهری مردم یه تصور عمومی وجود داره که حالا من برنامه شما باید این تصور عمومی رو یه کمی به چالش بکشم، و اون هستش که خودروی شخصی برای سفر بین شهری از راننده های حرفه‌ای ما در اتوبوس و سواری های عمومی و اینها سیفتر یا امتر هست. بخشید انگلیسیشو میگم، تذکر باید بدم به متصدا
امتر هست.
بله، امتر هست، در حالی که آمارها این رو نشون نمیده. ممکنه ما حالا
این تصور شهروندان هست.
بله 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 بله، تصور عمومی.
بله.
مثلا فرض بفرمایید که تصادفات اتوبوسی داشتیم در گذشته که اخبارش هم مثلا منتشر میشه و مردم خب خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن، چون افتادن یه اتوبوس با اون حجمی.
بله.
از شهروندان معمولا حدود 30 تا 40 تا ما مسافر داریم در یه مسافر پر اتوبوسی 30-35 تا، و خب ممکنه یه بخش از اینها آسیب ببینن و فاجعه هست. اما قطعا تصادفاتی که در حوزه بین شهری در جاده داریم در وسایل نقلیه شخصی
بیشتر هست.
خیلی بیشتر. یعنی اگر آمار سفرها رو تقسیم بکنیم، سفرهایی که با اتوبوس و سواری عمومی انجام میشه که راننده حرفه‌ای پشت فرمون نشست، با سفرهایی که مردم عزیزمون با راننده های در واقع رانندگی خودشون تشریف میبرن، تو راحتی هاشو حالا کاری ندارم، از جهت ایمنی شاخص ها نشون میده که ایمنیشون
خیلی کم هست.
خیلی خیلی کمتر
ساعت های ترددش
تا 40% آمار نشون میده که آمار یک دو سال گذشته که ایمنیشون رو کاهش میده. بنابراین اگر آدم های واردی در رانندگی نیستن یا سوابق تصادفات در اون شهری دارن، من خواهشم این هستش که حتی سفرهای برون شهر تو وظیفه ما هست، که حالا عرض میکنم در اون قسمت ایجابیش، که ما چه در واقع اقداماتی رو باید در حوزه برون شهری انجام بدیم که سفر برای اینها راحت تر بشه.
بله.
توصیه هم اکیدن به شهروندان این هستش که از خودروی عمومی حتی برای سفرهای بین شهری استفاده بکنن و از این بابتها خیالشون راحت تر بشه. به خصوص میگم عرض میکنم اگر که علاقه سابقه رانندگی یا خیلی موقع پیش میاد که ما تک راننده هستیم وقتی که
از یه شهری رسیم،
برای خانوم ها معمولا حالا کمتر در جاده ممکنه بشینن، یا آقایی میخواد از تهران تا مشهد یه تک رانندگی کنه که بسیار خطرناک هست برای کسی که حرفه ای نیست، اما در حمل و نقل برون شهری عمومی یعنی اتوبوس و سواری های عمومی نظارت های خیلی دقیقی رو رفتار راننده، رو خوابالودگی راننده، رو ساعت زنی راننده انجام میشه و آمار همونطور که عرض کردم در میزان مجروح و حالا فوتی که از آمار اطلاعات وسایل نقلیه عمومی داریم در مقایسه با سفرشون، چون نباید مطلق عدد هم دید، در مقایسه با سفری که انجام میشه تو این حوزه و وسایل نقلیه شخصی در مقایسه با سفرشون، ریسک سفر با وسایل نقلیه شخصی بالاتر هست.
بله.
تسهیلاتی هم که حالا به صورت ایجابی ما وظیفه داریم انجام بدیم رو باید عرض بکنم که خب وظیفه هستش که ما تحولاتی ایجاد کردیم در گذشته در پایان جنوب، اگر که شهروندان تشریف ببرن شاید اصلا پایان جنوب رو دیگه نشناسن انقدر
تغییر کرده.
بله بله بله، خیلی محیطش، من خودم اخیراً اونجا
محیط
بودم،
محیط اطرافش
و خود داخل پایان، تسهیلاتی که ایجاد شده و انشالله حالا برنامه این هستش که روز به روز استانداردهای پایانه ها رو ما بالا ببریم، نزدیک بکنیم به استانداردهای فرودگاه ها، استانداردی که
خیلی خوب میشه. ترافیک اطرافش رو چیکار کردید؟
برای ترافیک اطراف هم ما اونجا سیستم های هوشمندی رو پیشبینی کردیم که انشالله نصب بشه و کمک بکنه به کاهش توقف های غیر ضروری در اطراف پایانه ها، انشالله ترافیک اطراف رو کم بکنه و هم پایانه های غیر متمرکز که عرض کردن نامه و هم مرتبطه، در واقع تشویقی هست برای ایجاد تسهیلات در این راستا. الان توی در واقع حمل و نقل درون شهری هم با این اپلیکیشن ها و سیستم هایی که به وجود اومده تقریبا رانندگی و تسهیلی که ما از خودرو شخصی میگیریم رو حتی تو مسافرت های برون شهری خانوادگی هم بعضا میتونیم پیدا بکنیم.
بله.
بنابراین من تشویق میکنم مردم رو به استفاده از وسیله نقلیه عمومی در سفرهای برون شهری. راجع به سفرهای درون شهری این نکته رو عرض بکنم که امسال در واقع با حمایت شهردار محترم آقای زاکانی، دکتر زاکانی و معاون محترمشون آقای مهندس بهرامی، معاون حمل و نقل شهردار، سال تمرکز روی حمل و نقل عمومی
نامگذاری شده.
بله و
برای شهرداری.
بله بله بله، تمام شهرداری در واقع ما از همکارانم
رو به پایان هست چیکار کردند حالا؟
بله، سالی که پیش رو هست.
آها، سال آینده.
سال هم بله، چند تا ایستگاه مترو افتتاح شد. چندین دستگاه اتوبوس که حالا من آمار دقیق الان خاطرم نیست، حضور زن ندارم چون حوزه مسئولیت منم نیست، حوزه مسئولیت در واقع همکاران حوزه شرکت واحد هست. تعداد اتوبوس به شهر تهران که شهروندان میتونن ببینن رفت و آمدش تو بعضی از مناطق، من خودم دیدم به عنوان یکی از مخاطب شهروندان در واقع.
ولی خیلی کم هست همه.
بله بله بله، تمرکز هست که انشالله این رو یه انقلابی ایجاد بشه و مردم از توسعه حمل و نقل عمومی انشالله استفاده بکنن. تو حوزه ون اقدامات خوبی در سازمان تاکسی رانی داره انجام میشه. حالا
از همکاران خبرش اومد که
بله بله بله
دارن تعویض میشن. بله، بله. قدیمی هم.
و تمرکز و سیاست شهرداری تهران این هست. من حالا از جانب همکاران و بزرگوانان و
حالا حضور شما رئیس خودمون اتفاقی بسیار خوبی رو شهردار عرض میکنم. با توجه به نگاهی که دارید خیلی هم عالی است. عزیزان پیام فرستادن گفتند آیا حمل و نقل مسافر به عهده شهرداری یا نهاد دیگری؟
بله، حمل و نقل مسافر بین شهری در شهر تهران در واقع دو تا متولی داره، در محدوده شهر تهران و امکان ایجاد زیرساختش و ایستگاهاش با شهرداری تهران هست،
یعنی از پایانه تا خروجی شهر.
بله بله، ولی در واقع به حمل و نقل جاده ایش دیگه به عهده وزارت راه و شهرسازی است.
و اگر اتفاقی بیفتد در این مسیر تا خروج
شهر، در محدوده شهری تهران قاعدتا مسئولیتش متوجه شهرداری تهران هست، ولی در بیرون از اون
اگر شکایتی هم داشته باشن به شهرداری تهران.
بله بله. و در واقع در خصوص پایانه ها هم ما متولی پاسخ
همون شماره 137 هست.
بله 137 شماره هستش که در واقع دریافت پیشنهادات شکایات انتقادات شهرداری تهران و سامانه در خدمت مردم هست، سامانه شهرداری
تهران. من
تهران من
آقای مهندس گفتند مسیر تهران به شیراز به طور مثال اتوبوسی که در حال حرکت هست رانندش تغییر میکنه. بله. نظارت ها میشه میدانی باشه
اگر از محدوده
امکان پذیر هست؟
بله اگر از محدوده تهران بوده در واقع در پایانه تهران این قابل رسیدگی و پایانه که محل حرکت بوده قابل رسیدگی و پیگیری هست از مجموعه‌ای که این اتفاق درش افتاده و همینطور از سازمان راهداری هم قابل پیگیری هست.
بسیار عالی. ما وقتمون هم رو به پایان هست. من نگاه میکنم ببینم چه سوالی رو بپرسم که بیشتر مبتلا به مردم باشه. خودتون اگر یه سامانه هم دارید AVLS؟
بله عرض کردم خدمتون ما سامانه AVLS
همون برای تانکرهای حمله بتون
فهمید. بله 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 ما به صورت پایلوت روی تانکرهای حمله بتون انجام دادیم این کار رو.
برای تاکسی های برون شهری چه خدماتی رو در نظر گرفتید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
برای تاکسی های برون شهری ما باز اون برنامه پایانه غیر متمرکز و همونطور که عرض کردم اتصال اینها به سرویس های دور تو دور یا درب به درب، حالا اصطلاح فارسیش، که مردم عزیز ما برای مراجعه و سفر با وسایل نقلیه سواری برون شهری حتی به صورت اینکه نخوان دربست اجاره بکنن، یه صندلی رو در اون وسیله سواری برون شهری بخوان بگیرن بلیتش رو و سفر بکنن، نیاز نباشه که مراجعه بکنن به پایانه. برنامه ما در حال حاضر این هست.
خیلی خوبه این
که اینو از طریق اپلیکیشن امکانش رو ایجاد بکنیم که بتونن اینها مسافر بزنن، مسافر رو از در منظر سوار بکنن. حالا حتی ممکنه که شما بتونی بگی آقا من مسافر اول میخوام باشم، جلو بشینم و مسافر اول.
بله.
اینقدر امتیاز، خب بعدن بقیه هم باید بریم دنبالشون دیگه. مسافر دوم مثلا اینقدر ریال، مسافر سوم باشید که خب به نفشه شما میبرن دیگه.
خود راننده ها تصمیم میگرفتن میگفتن کسی جلو میشینه مثلا 4000 تومان.
بله.
کسی که عقب میشینه 2000.
حتی این قیمت ها مال قدیمه الان.
گفتم یکم دلگرم کننده باشه.
من یه توضیحی هم راجبه
خیلی کوتاه ممنون میشم چون 20 ثانیه 10 ثانیه بیشتر فرصت
دارم. خواهش میکنم. من اون بحثی که راجبه سفرهای برون شهری داشتیم خدمت شما عرض کردم، ما تو سال 99 خیلی خیلی در واقع کاهش سفر برون شهری داشتیم، اما به تدریج با بازگشایی هایی که انجام شده امسال 16% افزایش سفر برون شهری داشتیم.
بسیاره.
و انشالله که مردم
نگاه بهتر رو
برن بیرون از تهران، اطراف تهران و خیالشون راحت باشه و از طریق پایانه ها ترجیحاً و حالا اگر رفتن با خودروی شخصی هم سفر برون شهری داشته باشن و حالشون عوض بشه
انشالله. خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای مهندس پوریا علی مردانی، مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه های مسافری شهرداری تهران. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم
و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترمی که یک هفته در کنار ما بودید. عصر بخیر. خداحافظ.
15:40:34 و برنامه مهربانو تقدیم به بانوان مهربان سرزمینمون.